بسم الله الرحمن الرحيم. أخي يعقوبي بعد الدرس بدي مراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قاعده داشتیم به نام العقود تابعه للقصود. این قاعده را خواندیم. الان یک قاعده دیگر می‌خونیم، شبیه آن است لفظاً، اما از نظر معنا ربط به اون قاعده ندارد. اون الامور به مقاصدها. تفاوت این قاعده با اون قاعده اینه، در اونجا موضوع عقود بود. عقود یعنی ایجاب و قبول. العقود یعنی الایجاب و القبول، اگر بخواد اثر گذار باشد تابعتان للقصود. البته ما معنی کردیم که ما یه معنی خاصی را انتخاب کردیم، که اگر یک نفر زنی را طلاق داد، 4 زن دارد، تعیین این بستگی دارد به نظر طرف. ولی مشهور جور دیگر معنا کردن که عقد بدون قصد فایده نداره. ولی در اینجا موضوع ما الامور نه العقود. مراد از امور افعال، الفاظ نیست. یتیمی را میزند، اگر به عنوان ادب این مصابه، اما اگر به عنوان ایزا حرام است و معاقب. اینجاست که میگیم الامور به مقاصدها، یعنی الافعال به مقاصدها. بنابراین موضوع در اونجا الفاظ، موضوع در اینجا افعاله. من یه مثالی بزنم دیگه روشن‌تر بشود. فرض کنید یک لغتی هست من برداشتم، اگر به این عنوان برداشتم که این امین باشم تا صاحبش را پیدا کنم بدهم، اگر به این نیت برداشتم بدون افراط و تفریط تلف شد، بنده دیگه ضامن نیستم. ما علی المحسنین من سبیل. اما اگر نه، اینه برداشتن به عنوان تملک، که لقمه چربیست گیرم آمده، به عنوان تملک برداشتن، اتفاقا بدون افراط و تفریط تلف شد، بنده زامنه. یک عمل است لغتر برداشتن. تا نظر این آدم بردارنده چیز؟ به عنوان ودیعه هیچ وقت ضامن نیست. به عنوان تملک این ضامنه، حتی به صاحبش برگردونه. حتی اگر به طرف آسمانی هم طرف شد این آدم ضامن. بنابراین این راب، این قاعده ارتباط به اصل قصد نداره. ارتباط به اصل قصد نداره، به خلاف قاعده اولا. قاعده اولا ارتباط به اصل قصد داشت. این ارتباط دارد به کیفیت قصد. تا نیت شما چه باشد میزند ان قصدن، اما للتعذیب ضامن نیست، للعیزا حرام است زامن. بنابراین در قاعده گذشته بحث در اصل قصد بود، ولذا آقایان میگفتن که الحاصل و مجنون اثر نداره. تمام مسائل گرد اصل قصد میگشت، ولی در اینجا گرداگرد اصل قصد نمیگردیم، گرداگرد کیفیت میگردیم. اینه که شما تملک کردی، چگونه تملک میکنی؟ آیا به عنوان ودیعه یا به عنوان تملک؟ از کردم فکر میکنم مهلت بدهید من به آخر برسم. بله عرض کنم این قاعده را اهل سنت بیشتر ایجاد کرده اند. عرض کردم در زمان عثمانی ها که تمام کشورهای اسلامی زیر نظر عثمانی ها اداره میشد الا ایران، علمای اهل سنت در آستانه، یعنی استانبول، استانبول رو گفتن آستانه، کتابی نوشتن به نام مجلة الاحکام که در حقیقت یک قانونی باشد زیر دست قضات تا وحدت رویه حفظ بشود. آقای احمدی بهتر میفهمد که من میگم وحدت رویه، طوری نشود که هر قاضی به نحوی قضاوت کند، همشان وحدت رویه داشته باشد. این کتاب برای همینه. در آنجا این قاعده آمده است. چرا این قاعده را ایجاد کرده اند؟ بیشتر علی ظاهر این قاعده به وسیله جناب عرض کرم بخاری ایجاد شده است. چطور؟ بخاری شافعی مذهبه، متوفای 256 شافعیه، مخالف با ابو حنیفه 100%. و من تعجب میکنم که این حنفی ها این بخاری را از اول تا آخر میخونن، به این نقاط ضعف توجه ندارن. بابی دارد بخاری، بابون اذا غصب جاریتن، مردی آمد کنیز کسی را غصب کرد، بعدن دروغکی گفت مرده، طرف بنده خدا ناچار شد پولش بگیره. میگرد اگر بعدن عرض کنم این آدم از دروغش برگشت، باید پوله را پس بدهد، کنیز را برگردانه اگر دروغ گفته باشد. چرا؟ اون معامله بر فرض موت بود، معلوم شد که این نمرده. اگر بعدن کشف خلاف شد، باید طرف پولش را بگیرد، کنیز مردم را رد کند. این فتوای جناب بخاری است و فتوای خوب. مسلماً اون قضاوت اول قضاوت باطلی بود. قاضی خیار کرد برای اینکه واقعاً راست میگرد، گفته پولش رو بده. حالا که معلوم شد که نخی هی حجتون تأکل و تمشی، باید کنیزه رو برگرداند، پولش پس بگیره. بعد میگرد وقال بعض الناس، مرادش از بعض الناس ابو حنیفه است. میترسد اسمش را نمیبره، چون در عالم اهل سنت پیروان اهل پیروان ابو حنیفه بیش از دیگرانه. الانم همینطوره، حنفی ها غالب بر شافعی ها هستند. دیگه وقال بعض الناس، نخه قاضی که حکم کرده است، حکم قاضی قابله نقض نیست. عرض کنم باید همان پول پیش مالک باشد، کنیزم پیش همین طرف که دروغ گفته. قاضی که حکم کرده، حکمش قابل شکستن نیست. بعد بگد میدونید این فتوا چه اثر بدی دارد؟ اون این است که مردم میروند، کنیز مردم را چه میکنند؟ میدوزدند. بعد میگم عاشق کنیزی زیبا، میگه بفروش، میگه ابدا، میرد او را میدزدد و قصد بکند. میگد بگد این مرده است، بیچاره صاحب مال ناچار از پول بگیرد، کنیزم باید این باشه. بنابراین عشاق جواری برای این که این جاریه ها را بگیرند، از این راه وارد میشوند. فتح الذرایع، فتح الذرایع، از این راه وارد می شوند. میرن می دزدن، دروغکی به قاضی میگن مرده، قاضی هم حکم کند. حتی بعدنم که روشن شد کنیز زنده هست، قانون به هم نمی خوره. بعد در این کتاب باب الحیل خیلی به ابو حنیفه اشکالاتی دارد. قال بعض الناس، قال بعض الناس، قال بعض الناس. من همه اینها را در جلد اول موسوعه طبقات الفقها ها جمع کرده ام که این فتح الذرایه که جناب ابو حنیفه آورده چه پیامد هایی دارد که بخشی از اونها را بخاری در همین باب دارد که در واقع باب الهیل. خب این سبب شده است که علما این قاعده را ایجاد کردن، بگن الامور به مقاصدها. عرض کردم خدمت که مدرک این قاعده روایتی است که عمر بن خطاب از پیغمبر اکرم نقل میکنه. به اتفاقا اولین روایتی که بخاری در اول صحیح آورده از همین روایته. صحیح بخاری اصلا خطبه نداره، یه بسم اللهی دارد، اصلا خطبه نداره. حدثنا فلان و فلان ان عمر بن الخطاب قال رسول الله، عرض کردم خدمت که انما الاعمال بالنیات. کسانی که می روند جهاد اگر برای خدا می روند هجرته الی الله، و اما اگر نه برای غنایم می روند الاقال. اقال به اون چیزی میگن که پای شتر را می بندن. این منباب مثال حظش همان اقاله دیگه، در آخرت حظی نداره. این حدیث را نقل میکنه. بنابراین اهل سنت بگن مدرک این روایت همین حدیث عمر بن خطابه. و من هنا یعلم، و من هنا یعلم سیدنا، و من هنا یعلم یا هوش ماشاءالله، و من هنا یعلم، دقت کنید چرا جناب بخاری اولین روایت این آورده. چرا؟ گاهی ما سؤال بکنم که چرا بخاری اولین حدیث آورده، سم خودش را ریخته در اینجا، چون خیلی مخالف ابو حنیفه است. این حدیث برای این آورده در مقابل فتح الذرایه. فتح الذرایه همان ما بگیم حیل شرعیه، فقه های شرعی میخواد بگن حیل شرعیه اثر نداره. انما الاعمال بالنیات، افرادی که میخوان ربا بخورن با این صورت سازی فایده نداره، چون نظرش رباخاری صورت سازی میکنه. ما عرض میکنم که دلیل منحصر بر صحیح بخاری نیست، در از طرق ما هم این روایات آمده. ببینید طریق ما را عرض کنم خدمتون که طریق ما را ببینید. صفحه 614 ببینید. روا امیر المؤمنین علیه السلام و السلام قال قال رسول الله لو قول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنیه ولا قول ولا عمل ولا نیه الا به اصابت سنه. نیتتون نیت پاک باشد، نیت ناپاک به درد نمی خوره. روا ابو عروه السلمی عن ابی عبدالله ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. سوم ثم انما رواه البخاری قد روی عن طریق ائمه اهل البيت عن آبائهم عن رسول الله قال في حديث انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى فمن غزا جرحت جهاد اقتراء ما عند الله فقد وقع اجره على الله و من غذا یرید و عرض دنیا. هستن کسانی که در همان جنگ دفاع هشت ساله کسانی که میرفتن جبهه واقعا یا برای شتم یا برای مسائل دیگر. من قضا یرید عرض الدنیا او نبا اقالم ابن الباب به اصطلاح تنبیه میرد بر این که یک اقال شطور گیرش بیاد، یعنی چیز کم. لم یکن له الا ما نبا. بنابراین این قاعده قاعده محکمی است، هم اهل سنت روایت دارند هم ما، و این روایات می تواند رد بر آقای بوشهری، این روایات می تواند رد بر قاعده فتح الذرایع باشد. در مقابل مالکی ها چه دارن آنها؟ مالکی ها چه دارن؟ صد الذرایع دارن. اینجاست که فقه اینها خیلی فرق میکنه. جناب آقای محبز و هیلی فقیه اهل سنت در سوریه، خب این با ما یک ارتباطی دارد، آمده بود قم و آمد مؤسسه ما صحبت کردیم، این جمله را به من گفت. عرض میکنم سند خود بنده هستم، اشهد ان الخلاف بین فقهاء اهل سنه اکثر من الخلاف بین الشیعه و سنه. گفت اگر بنا باشد مسائل خلافی را در نظر بگیریم، اختلاف ما فقهای اهل سنت که چهار مذهبیم، اختلاف ما بیش از اون اختلاف است که مجموع ما با شما داریم. البته همین یکی میگه فتح الذرایع به تمام هیئت شرعیه عمل میکند. امشب آقایان وقت کردید ببینید بخاری را بگیرید، از کنم باب الهیئت، ببینید چقدر ایشون در اونجا از ابو حنیفه و قال بعض الناس و قال بعض الناس نقل میکند. حتی امام صادق هم نسبت به این مسئله اعتراض دارد. کجا؟ در اون روایتی که آمد خدمت امام صادق، بغلی را اجاره کرده بود. این روایت مال کی بود؟ بله؟ صحیح ابی والله. بغلی را کرایه کرده بود. عرض کردم خدمتتون که تا برود حسن آباد. بعد رفت حسن آباد، از اونجا رفت تهران، از اونجا رفت قزوین، برگشت. رفتن پیش ابو حنیفه، گفت همون کرایه حسن آباد رو باید بدهد. چرا؟ به جهت اینکه بقیه را ولو قصب کرده، اما الخراج به زمان، چون ضامن شما هست، درآمدش هم مال او. الخراج به زمان، چون در این مدت ضامن این عصب هست، درآمد مال او. حضرت وقتی که این فتوا را شنید فرمود به مثل هذه الفتیا تمنع السماء ماءها و تمنع الارض بخلها. این همان فتوای ذرایع است. یک قاصب برای اینکه بتوند کمتر پول بدهد، ماشین شما را قصب میکند، اجاره میکند ماشین شما را تا فرض کنید برود این ده فرسخی، بعدن برود مشهد و بر میگردد و باید همان پول ده فرسخ بدهد. اینها همان فتح ذرایع است که او گفته. بنابراین فتح ذرایع کجا؟ صد ذرایع کجا؟ حالا یه سؤالی هم بکنیم ببینیم جواب میاد. صد ذرایع در اصول ما چیه؟ ما هم صد ذرایع داریم. چیه؟ بله؟ حرمت المقدمه است. ما هم گفتیم مقدمه حرام، حرامه، این همان صد ذرایع است. تعبیر اونها صد ذرایع، تعبیر ما حرمت مقدمه است. تمر کلام در این قاعده. پس معلوم شد در این قاعده بها به اصل نیت نمیدهیم، بها به کیفیت میدهیم، و الا اصل نیت روشن. حالا چند تا ما عرض کنم خدمت به مثال بزنیم. یک مثال اول را عرض کردم، شما داشتید راه می رفتید، یک عرض کردم کیفی را جستید، ملعانان من از سکه برداشت، باز کرده برداشت. اگر به این نگت هست که به صاحبش برگردانی ولو طرف بشود زامن نیست. اما اگر بگید نه، به 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 به، چه لقمه چربی گیرم آمده، چه عمل نیکی کرده بودم که چنین چیزی گیرم آمد، اگر به این نگت شد زامنید طرف بشود ولو بلا تعبدین. چرا؟ لأن الاموره به مقاصدها، در اولی محسنید، در دومی مجرم. چرا؟ دو قطره باید شما تعریف کنید تا یک سال، حق تملک ندارید، بعد از یک سال هم باید صدقه بدهی الی آخر. دو، فرض کنید که اهل شمالی، شمالی در اینجا داریم، آقا هست، شبکه ای داریم برای گرفتن ماهی، شبکه را بیرون دریا آوردیم و پهن کردیم در مقابل آفتاب. عرض کردم خدمتتون که خب شبکه احتیاج به شستن دارد و تمیز کردن دارد و شبکه را آورد در لب دریا، عرض کردم پهن کرد در مقابل آفتاب، مرغی آمد در این شبکه نشست. این مالکیه، اینجا آقایون میگن الاموره به مقاصدها. اگر این آدم که شبکه را پهن کرده که همین شبکه باشد و مرغان هوا را شکار کند، این مال اوست، اگر آمد گرفت مال اوست. اما اگر نه، شبکه برای اینکه بو نگیرد در مقابل آفتاب پهن کرده بود که آفتاب او را تمیزش کند، آبر آمد یواشکی این مرغ را از شبکه گرفت مال او. چرا؟ الامور به مقاصدها، در اولی نظرش، در اولی نظرش کسب ماله، فرق نمی کند. انما الاختلاف به شبکاتی، میگن آخه شعرش داره یا نه، انما الاختلاف چه میگن؟ به شبکات. کل من فی الوجوده یکلم و سیدا، انما الاختلاف فی شبکاتی. خدا رحمت کند، یکی از دوستان ما میگفت که کل من فی الوجود یکلم و سیدا، انما الاختلاف فی کلکاتی. یعنی فرمودی کل من فی الوجود یکلم و سیدا، انما الاختلاف فی شبکاتی. شبکه را آورده، نظرش این است که در دریا ماهی بگیرد، در خشکی هم مرغ را بگیرد. اینه مرغی که در اون نشست مال صاحب شبکه. اما اگر نه، شبکه را آورده بود که آفتاب بخورد، داغ بشود، بو برود، تمیز بشود، او دیگه قصد تبرک نداره. چرا؟ لأنه یشترط فی الحیازه، بگو لأنه یشترط فی الحیازه قصد الحیازه، در اولی قصد دارد، در دومی قصد نداره. سه، ره دنبال عرف، توجه که اینجا جای عرف نیست، این قانون کلست گشترتو فی الحیازه القصد. آدمی که میخواد تملک کنه در حیازت مگر قاصد باشد، تا قاصد نباشد حیازت مبدل نیست. این در باب حیازات هست. شما دو سه روزی رفتید مشهد، به همان مقدار عقب ماندید. بعد خب عرض کنم خدمتتون که مثال سوم، دقت کنید، مثال سوم، مثال سوم این مثال می‌زنه. خلاق متعال میگه هر اگر زنی را گرفتی با شما سازگار نیست. خدا رحمت کند، من بچه بودم، قم بودم و خب 18 سال من بود و یه همسایه داشتیم در فیزیگه، میگفت بهترین زن زنیست که با انسان سازگار باشد. من اون وقت نفهمیدم که یعنی که بهترین زنیست که با انسان سازگار باشد، خیلی رو این تأکید میکرد. بعدها فهمیدم که قوام زندگی زن سازگار بودنشه. حالا زنی را گرفته و سازگار نیست، آمده طلاق داد، قرآن میفرماید وقتی که ادعش داره تمام میشه یکی از دو کار کنید. عرض کردم خدمتون که میفرماید بر این که اما الامساک به معروفن او تصریحن به احسان، یا دو مرتبه برگردید یا دیگه رها کنید برد برای خودش شوهری پیدا کنید. ولی شوهرهایی هستن لجباز میگه رجعتو انطلاقی، چرا؟ میخواد مانند توپ فوتبال این زن در چه کند؟ به چرخانه. قرآن میفرماید ولا تن سکوهن وراره. اینجاست که میگم الامورو یا هوش به مقاصد ها، این که میگید رجعتو واقعا دل امساک اهلا و سهلا، بهترین خانه اون است که در اون طلاق نباشه. اما اگر رجعتو برای این است که او را اذیت کنی، این حرامه. الامورو به مقاصد ها، این عبارت شو بخونیم. امر الله سبحانه الازواج اند قرب خروج زوجاتهم عن الاده به احد امره، اما الامساق به معروف او تصریح رها به معروف، ثم ینهاهم عن شیء ثالث و هو قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. و علی هذا فلو کان الرجوع لغایه الاضرار فهو امر حرام، اذ يريد ان يجعل الزوجه بمنزله كره القدم فوتبال، فتاره يجذبها لنفسه و اخرى يطردها عنها، ولذلك يقال الامور بمقاصدها. و من هنا يعلم فرق التجري عن الانقياد. تجری هم خلاف واقعه، انقیاد هم خلاف واقعه. در تجری میخواد شراب بخورد، آب گیرش میاد. در انقیاد هم میخواد اطاعت کند، اتفاقا خلاف در میاد، معلوم میشود نه واجبه و نه مستحب. اولی آقایان میگن عقاب دارد، ما میگیم مذمت دارد. دومی چه دارد؟ آقا ثواب دارد و تحسین. چرا؟ الامور رو به مقاصد ها. در اولی بابا میخواد با این برداشتن گلاس و خوردن میخواد شراب بخورد، قصدش تجربیه. ولذا آقایان میگن دعا قبل، من معتقدم نه یزم، ولی در انقیاد میخواد واقعا خدا را اطاعت کنند. بنابراین هر دو قصد دارن، اما کیفیت قصد فرق میکنه. در اونجا کیفیت به تجلیه، در اینجا کیفیت به انقیاده. ببینیم مطلب دیگری هم هست یا نه. بله بله، عرض کردم خدا رحمت کند پدر ما را، میگفت مرحوم شریعت درس میگفت در مسجد شیخ طوسی، نجف رفته این شیخ طوسی قبلش در مسجده. گفت یه آقایی که دور نشسته بود و اشکار میکرد، گفت شیخ لا انت بعیدون عن المطلب و بعیدون مکانن. بعد شما هم فعلا از مکانن دورید، مطلبم نمیدونم، نمیشنوم که دورید یا نه. اگر دورر قراری دارید تشه بیار نزدیکتر کرد. حالا یه مطلبی بگم، هم به درد فقاهت میخورد هم به درد منبر. عرض کنم آقایون بخوان اگر واقعا موقعیت این قاعده را بفهمن، الامور به مقاصدها، با اون آیاتی که در سوره مبارکه اعراف مراجعه کنن. خداوند منان به بنی اسرائیل گفت روزهای شنبه حق سید ماهی نداره. اتفاقا دریا نمیدونم چطور بود، هنوز برای ما روشن نیست، روزهای شنبه ماهیان چاق چدم یا آمدن لب دریا، غیر شنبه ماهی ها علقب مزقه بودند و به درد نمیخورد. چند روزی اینها عمل کردند. دیدن بابا تجارت خوابید. چه کنیم؟ کلاه شرعی. آمدن جدولهایی تشکیل دادن. دریا. جدول. جدول هم منتهی می شود به گودال. شنبه که می شد آب مد دارد. مد دارد. آب دریا میاد بالا. ماهی ها را از این جدول ها می برد در این گودال. موقعی که میخواد جذب کند یعنی آب میاد پایین فوقاً لب چوب را میبستن. یک شنبه میامدن شکار میکردن. گفتن ما که شنبه که شکار نکردیم. شنبه خود طبیعت آب را آورد با ماهی ها گودال. ما موقع جذب دریا چلو را بستیم. یک شنبه وسعت هم عن القریت التي کانت وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوهُمْ فِي الْبَحْرِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. خداوند منان میگد اینا سه گروه شدن. گروهی آمر به معروف و ناهی از منکر. گفتن چه کارای شما میکنی؟ گروه دیگر نه، مثل اینها نبودن، شکارچی نبودن. ولی گفتن به ما چه؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. حتی به اون آمرین به معروف طعنه میزدن. اتعظون قوما الله مهلکهم او معذبهم عذابا الیما. چیکار داریم؟ قالو نه، وظیفه است. خداوند مندان می فرماید عذاب آمد یک گروه را نجات داد، اون گروه آمر به معروف، بقیه را هلاک کرد. از اینجا معلوم می شود این آقایان کلاه شرعی دیگه. شما که این جدول را بستید، جدول هم منتهی می شود به گودان، همون نتیجه را گرفتید. چه فرق می کند که روز شنبه مستقیما شکار کنید یا غیر مستقیم کاری کنید که ماهی حبس بشود؟ فردای شکار کنید. انما الامورو به مقاصده ها. آخر صفحه درست کنید. تمر کلامو فی قاعدت الامورو به مقاصده ها. اینا درست کنید. فردا عقبت ولادت دختر گرامی پیغمبر اکرم. روزهایی که امام در قم بود و درس میگفت این مسائل اصلا نبود. ما میرفتیم دیدنش. غالبا مصادف با زمستان بود. چون کرسی داشت و با هم میرفت. تا میرسیدیم میگفتیم آقا لا تقل بشرا ولکن بشریان. گفت یعنی چی؟ گفتم هم ولادت مادرت هم ولادت خودت. چون فردا هم ولادت ایشانه هم ولادت امام. امام در سال 1320 هجری قمری در چنین روزی متولد در خبیل شده. توجه فرمودید. اگر الان حساب کنیم 1435 اگر زنده بود امام 115 ساله بود. این شعر میخوندیم. لا تقل بشرا ولکن بشریان. دیگه بقیه مناسب نبود. بهجت دایی و یوم المهر جوان. خب جناب آقای آشمان بزا که حق بزرگی گردن ما دارد عرض کنم چون همه مشکلات رو ما به وسیله ایشون حل بکنیم. گفت در باره حضرت زهرا من یک کلمه سخن بگویم. صبح سخن گفتم. آثاری که از دختر گرامی پیغمبر اکرم به دست مونده همین خطبه ایشانه. این خطبه خیلی مسائل دارد. یک دور عقاید و توحید در اونجا هست. یک دور تاریخ عرب قبل از اسلامه. تاریخ عرب قبل از اسلام میگد که اینها وضع زندگیشون چگونه بود. یک دور راجع به ولایت امیر مؤمنان است که این پسر عم من چه خدماتی برای شما کرد. یک دورم کارشکنه اینها و اهمال مردم که بعد از مرگ پدر من شما اون غیرت کذایی را از دست دادید. بنابراین این خطبه در کتاب‌های قدیمی ما بوده و هست. حتی اولاد حسن، اولاد حسین، بچه‌ها را امر می‌کردند که این خطبه را حفظ کنند. حسنی‌ها و حسینی‌ها در عصر اموی‌ها و عباسی‌ها بچه‌هاشون مأمور بودن این خطبه را حفظ کنند. علاوه بر این مشتمل بر یه مش لغاتی است که این دخت گرامی پیغمبر با اینکه محشور نبوده با یه زنان معدود این همه لغات اصیل عربی را گیر آوردن، سخن گفتن، حاکی از آن است که این میوه مال این درخت طبیعت نیست، این میوه مال درخت وحی است، درخت بیت است، بیت الوحی است که از اونجا چیده است. و السلام علیها یوم ولدت و یوم استشهدت و یوم تبعث حیا. البته من مایل نبودم فردا تعطیل شود، ولی معمولا حوزه تعطیله.